بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان در شرم الشیخ بر لزوم تداوم آتش بس در نوار غزه تاکید کردند. توافقنامه گاز میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه امضا می شود. و دولت ایران لایحه بودجه سال آینده‌اش را با بهای نفت 37 دلار تنظیم کرد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران، در 29مین شب دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 18 ژانویه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این یک شنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با محمد رضا کاظمی.
با سلام. رهبران کشورهای اروپایی و عربی امروز یکشنبه خواستار توقف قاچاق سلاح به نوار غزه و باز شدن مرزهای این منطقه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از پایان این نشست که در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود، از اسرائیل خواست نیروهایش را از مناطق فلسطینی خارج کند و شبه نظامیان حماس را به توقف راکت پرانی به شهرهای اسرائیلی فراخواند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیست که در شرم الشیخ حضور داشت، گفت کشورش بودجه در نظر گرفته شده برای کمک‌های بشردوستانه را افزایش خواهد داد. آقای براون افزود بریتانیا همچنین آماده است تا به انتقال مجروحان به بیمارستان، بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در غزه و خونسازی بمب‌های عمل نکرده کمک کند. نشست شرم الشیخ برای بررسی وضعیت در غزه با حضور رهبران کشورهای آلمان، اردن، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، ترکیه و چک برگزار شد. دولت اوکراین میگوید توافقنامه گاز میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه امضا می شود. این توافقنامه در برگیرنده شرایط تحویل گاز روسیه به کیف و ترانزیت آن از اوکراین به اروپا است. پیشتر دو طرف گفته بودند که در پی مذاکرات شامگاه شنبه گذشته انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به زودی از سر گرفته خواهد شد. مسکو از نزدیک به 3 هفته پیش تا کنون جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا را که از اوکراین می‌گذرد به دلیل بدهی‌های کیف کرملین و نرسیدن به توافقی درباره نرخ‌های جدید قطع کرد. گاز روسیه یکی از منابع اصلی تامین سوخت در اروپا به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی دولت محمود احمدی نژاد گفت بودجه سال آینده با بهای نفت 37.5 دلار در هر بشکه تنظیم شده است. به همچنین گفته است که در جمع‌بندی نهایی تدوین لایحه بودجه سال 88 ارزش دلار نیز برابر با 930 تومان در نظر گرفته شده است. بر پایه همین گزارش بررسی لایحه بودجه سال 88 کل کشور در هیئت دولت به پایان رسیده و قرار است هفته آینده به مجلس ارسال شود. صادرات نفت 80% از درآمد ارزی ایران را تشکیل می‌دهد. گروه مجاهدین خلق روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را به بازداشت اقوام اعضای این گروه متهم کرد. به گفته این اپوزیسیون خلع سلاح شده ایرانی که در عراق مستقر است، 20 تن از اقوام و بستگان اعضای مجاهدین در فرودگاه تهران و در حالی که قصد خروج از کشور را داشتند بازداشت شدند. به گزارش رویترز شهریار کیا، یکی از سخنگویان این گروه، گفته است این 20 نفر با در اختیار داشتن گذرنامه و روادید قانونی برای دیدار با بستگان خود قصد سفر به عراق را داشتند. به نوشته رویترز، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق که هم‌اکنون با حدود 3500 عضو در اردوگاه اشرف واقع در شمال بغداد مستقر است، گروهی تروریستی می‌دانند. و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلان آتش‌بس یک‌جانبه اسرائیل را نشانه شکست این کشور توصیف کرد. این در حالی است که اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، پیشتر با اعلان آتش‌بس گفته بود که تل‌آویو به اهداف خود در غزه دست یافته است.
با سپاس. محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه شبانگاهی خواهید شنید. سرانجام پس از 3 هفته آتش‌بسی شکننده در نوار غزه برقرار شد و واحدهای زرهی ارتش اسرائیل از عصر امروز عملیات خروج از منطقه را به تدریج آغاز کردند. به نوشته یک هفته‌نامه فرانسوی، گروه حماس از ابتدا دست پرورده خود اسرائیل بوده است. نگاهی داریم به این گزارش. در آستانه آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا، رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید اوباما همان بوش است. تأثیر موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله درباره خانه احمد شاملو که قرار است بدون وسایل و اشیاء بر جای مانده از او به موزه تبدیل شود. همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. موسا ابو مرزوق، مرد شماره 2 سازمان حماس که در تبعید و در دمشق به سر می‌برد، روز یکشنبه امروز اعلام کرد گروه‌های فلسطینی بر سر پذیرش آتش‌بس یک هفته‌ای به توافق رسیدند. پیشتر اعلام شده بود که در بامداد روز یکشنبه 6 راکت از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده که احتمالاً گروه شبه نظامی حماس مسئول آن بوده است. بیشتر بشنویم در این باره از امیر زمانی‌فر.
موسا ابو مرزوق، مرد شماره 2 سازمان حماس، روز یکشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی سوریه خبر اعلام پذیرش آتش‌بس یک هفته‌ای از سوی حماس را اعلام کرد.
نعلن نحن فصائل المقاومه الفلسطينيه عن وقف لاطلاق النار من طرفنا في قطاع غزه.
ما در جنبش مقاومت فلسطین در باریکه غزه آتش‌بس اعلام می‌کنیم و خواهان آنیم که نیروهای دشمن ظرف یک هفته از باریکه غزه عقب نشینی کنند. ما خواهان باز شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی در آن منطقه هستیم تا بدین وسیله کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اولیه مردم منطقه تامین شود.
موسی ابو مرزوق همچنین افزود که جنبش حماس آماده است تا در تمامی تلاش‌های سیاسی، به ویژه تلاش‌های مصر، ترکیه، سوریه و قطر برای برقراری آتش‌بس مشارکت کند. آقای ابو مرزوق همچنین گفت حماس خواهان رفع محاصره غزه و گشودن تمامی گذرگاه‌ها از جمله گذرگاه رفح که میان غزه و مصر قرار دارد شده است. پیشتر اسرائیل با تعیین هر گونه جدول زمانی برای خروج نیروهایش از غزه مخالفت کرده بود. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته پس از اعلام آتش‌بس گفته بود در صورت نقض آتش‌بس نیروهای اسرائیلی با آن برخورد خواهند کرد.
امیدواریم که پس از اعلام آتش‌بس درگیری‌ها پایان یابند، وگرنه نیروهای دفاعی اسرائیل پاسخ خواهند داد. در صورت هر گونه حمله‌ای نیروهای اسرائیلی بیدرنگ واکنش نشان می‌دهند. آنها موظفند به هر گونه حمله‌ای پاسخ دهند.
در همین حال، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، می‌گوید حمله اسرائیل به غزه راه را برای دستیابی به صلحی بلند مدت سد کرده. آقای براون امروز یک شنبه وارد مصر شد تا در نشستی به هدف بررسی حمله اسرائیل به غزه شرکت کند. دبیر کل سازمان ملل همراه با رهبرانی از آلمان، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه و اردن در نشست شرم الشیخ مصر شرکت می کنند. در این نشست که نیکولا سرکوزی و حسنی مبارک، رؤسای جمهوری فرانسه و مصر میزبانان آن هستند، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز شرکت دارند. تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل روز یکشنبه، شبه نظامیان حماس به پرتاب راکت به جنوب این کشور دست دادند و اسرائیل هم با حمله هوایی در شمال غزه به این اقدام پاسخ داد. به گفته منابع فلسطینی، در جریان درگیری‌های سه هفته‌ای میان اسرائیل و حماس، بیش از 1200 فلسطینی کشته و 5100 تن نیز زخمی شدند. 3 شهروند و 10 سرباز اسرائیلی نیز بر اثر راکت پرانی حماس یا درگیری در غزه در همین مدت کشته شدند.
گزارشی بود از امیر زمانی‌فر. حرکت مقاومت اسلامی که به اختصار حماس نامیده می شود، یک دشمن آشنا برای اسرائیل. این عنوان مقاله است که هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس منتشر کرده است. در این مقاله 3 روزنامه‌نگار این هفته‌نامه تاریخچه گروه حماس را ارائه کردند. به نوشته اکسپرس، گروه حماس با توافق و یاری اسرائیل شکل گرفت تا از نفوذ سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات بیش از 2 دهه قبل کاسته شود. چکیده مقاله اکسپرس را از ژان خاکزاد می‌شنویم.
به نوشته هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس، حماسی که از 27 ماه دسامبر هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است، دشمنی آشنا برای اسرائیل است. هفته‌نامه اکسپرس می‌نویسد از سال 1978 که اسرائیل عملاً اداره امور مناطق اشغالی فلسطین را به عهده داشت، برای کاهش نفوذ سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات که سازمانی لایک بود، تلاش کرد با تقویت گروه‌های اسلامی از نفوذ این سازمان بکاهد. به نوشته هفته‌نامه اکسپرس، نخستین گروه اسلامی که اسرائیل برای تضعیف یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین مناسب تشخیص داد، جماعت اسلامی به رهبری شیخ احمد یاسین بود. به گفته هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس، از سال 1978 بود که اسرائیل برای تقویت گروه اسلامی شیخ احمد یاسین چشمان خود را به روی سیل پول‌هایی که از سوی عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها به گروه او پرداخت می‌شد، بست تا آنها بتوانند به راحتی با ساختن بیمارستان و مدرسه در سرزمین‌های فلسطینی، خصوصاً در نوار غزه، محبوبیت در میان مردم را کسب کنند. و بدین ترتیب شیخ یاسین حرکت مقاومت اسلامی فلسطین را بنا گذاشت یا به عبارتی حماس متولد شد. اکسپرس می نویسد در هفتم ماه دسامبر سال 1987 نخستین انتفاضه در سرزمین های فلسطینی آغاز شد و پس از یک هفته حماس از سایه بیرون آمد. در ادامه مقاله هفته نامه اکسپرس می خوانیم حماس طی سالیان دراز توانست جایگاه خود را در میان مردم فلسطین استحکام بخشد. به نوشته این هفته نامه، در ماه آوریل سال 2005 میلادی در یک نشست غیر رسمی در ژنو، یکی از مشاوران بنجامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، با یک فرستاده حماس دیدار کرد. در این دیدار بود که اسرائیل به حماس پیشنهاد کرد در قبال تأمین امنیت شهرک نشینان اسرائیلی، حماس بتواند در انتخابات محلی در غزه و حتی کرانه غربی رود اردن پیروز شود. در همان سال، یعنی سال 2005 میلادی، حماس در انتخابات غزه پیروز شد و اداره شهرداری شهر را به عهده گرفت. هفته‌نامه اکسپرس می نویسد اسرائیل در آن زمان تصور نمی کرد با حمایتی که از گروه حماس به عمل آورده، این گروه به قدرتی تبدیل خواهد شد که امروز ناچار شود با حمله گسترده به نوار غزه گروه حماس را سرکوب کند. از سال 2004 اسرائیل متوجه خطای محاسبه سیاسی خود شد. به نوشته هفته‌نامه فرانسوی، هدف قرار دادن شیخ احمد یاسین و پس از او عبدالعزیز الرنتیسی جانشین یاسین از سوی اسرائیل در سال 2004 صورت گرفت. و سرانجام هفته‌نامه اکسپرس می نویسد حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه در حال حاضر بیشک دو عامل را به نمایش گذاشته است، یک پیروزی نظامی همراه با یک شکست اخلاقی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را پی می گیریم با گزارشی دیگر. در آستانه آغاز به کار باراک اوباما در روز سه‌شنبه به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است امیدوار است که در اشتباه باشد، اما او اعتقاد دارد باراک اوباما همان جورج بوش است. سیاست خارجی هوگو چاوز بر پایه مقابله با نفوذ بین المللی آمریکا و در عوض ترویج رهبری روسیه و چین در عرصه جهانی است. کاراکاس همچنین روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران و کوبا، یعنی دشمنان واشنگتن، برقرار کرده است. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
هوگو چاوز در اظهار نظر تازه‌ای که علامت به اصطلاح تجاری و شناخته شده او را بر خود دارد میگوید شیطان می‌رود، بوی گند شیطان اما پاورجاست. در این اظهار نظر خبرساز، رئیس جمهوری ونزوئلا گفت باراک اوباما بوی گند مقام پیشین خود، یعنی جورج بوش را دارد. چاوز گفت امیدوار است که در اشتباه باشد، اما معتقد است که باراک اوباما همان جورج بوش است. چاوز گفت اگر اوباما 44مین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکا بخواهد تغییری به گفته چاوز در نظام امپراتوری آمریکا ایجاد کند، خطر مرگ را به جان خواهد خرید. او گفت اگر اوباما از چارچوب به گفته چاوز امپراتوری ایالات متحده خارج شود، او را همچون کندی، همچون مارتین لوتر کینگ و آبراهام لینکلن سر به نیست خواهند کرد. پیشتر در تعبیری مشابه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود که گردانندگان اصلی و پشت پرده آمریکا هرگز اجازه نخواهند داد باراک اوباما به ریاست جمهوری آن کشور برسد. رهبر سوسیالیست ونزوئلا در حال این سخنان را به میان آورد که بسیاری از رهبران جهان پس از پایان 8 سال زمامداری جورج بوش و آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در انتظار عرصه جدید در افق روابط خارجی واشنگتن هستند. اما چاوز، رهبر ونزوئلا نفتخیز در آمریکای لاتین، معتقد است با وجود رخت بر بستن به گفته او شیطان از کاخ سفید، به بهبود مناسبات تیره و تار کاراکاس با واشنگتن خوشبین نیست. چاوز تا چندی پیش ابراز امیدواری میکرد که مناسبات کاراکاس و واشنگتن وارد عرصه جدیدی شود، اما بر پایه گزارش ها در چند روز گذشته گفته هایی از اوباما به گوش چاوز رسیده که این رهبر سوسیالیست را به مانع تراشی در راه پیشرفت آمریکای لاتین و صدور تروریسم متهم میکند. آمریکا و ونزوئلا زمانی روابط تنگاتنگ دیپلماتیک با هم داشتند، اما این روابط از سال 1998 و پس از روی کار آمدن هوگو رافائل چاوز فریاس، 53 رئیس جمهوری ونزوئلا و رهبر انقلاب به سبک سیمون بولیوار، به تیرگی گرایید. رهبر سوسیالیست ونزوئلا پس از در دست گرفتن زمام امور شرکت‌های آمریکایی را در قالب منشور ملی‌سازی صنایع تصاحب کرد. هوگو چاوز همچنین در ادامه سیاست‌های ضد آمریکایی خود ایالات متحده را به سرکردگی کودتایی علیه خود متهم کرد. او همچنین در سال گذشته سفیر واشنگتن را از کاراکاس اخراج کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در تهران 21:16 یک شنبه شب است. مجله شبانگاهی را پی میگیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با ایران. دولت مردان جمهوری اسلامی در دومین همایش بحران جهانی، فرصتها و چالشها که در تهران برگزار شد، از تأثیرات دومین موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران خبر دادند. پیشتر دولت مردان جمهوری اسلامی به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منکر تأثیرات این بحران جهانی بر اقتصاد ایران بود. اما در پی تشدید مشکلات اقتصادی، دولت ایران در آبان ماه سال جاری کارگروهی را مأمور بررسی حوزه گسترش بحران مالی کرد. بر پایه گزارش‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گفته است موج نخست بحران تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت، اما موج دوم آن دارای تأثیراتی بوده است. علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا نظر دیگری دارد.
بحث اصلی این است که همون موج اول که بر روی بازار کالاها و اقتصاد کشورهای غربی تأثیر گذاشته، برای ما به طور مستقیم با تأثیر روی قیمت نفت و تقاضا برای نفت اثر خودش رو داشته. منتهای مراتب دوستان در ایران حالا ناگزیر شدند که دربارش حرف بزنن، چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف چه خواهد بود؟
مهمترین اثر سقوط قیمت نفت روی درآمد و بودجه دولت و روی هزینه هایی است که دولت برای خودش ایجاد کرده، مخصوصا در این 3-4 سال اخیر. یعنی دولت اگر در گذشته میتونست دلارهای نفتی رو بفروشه به بانک مرکزی و ریال بگیره و مثلا حقوق کارمندان دولت رو بده یا هزینه های جاری دیگری رو که در سفرهای استانی و غیر و غیره برای خودش ایجاد کرده بود به پردازه، حالا با نبودن این پولها دیگه اون کارها رو نمیتونه بکنه. بنابراین مهمترین چالش در مقابل دولت جمع و جور کردن جای جاری خودش هست، که چون این اقلام هزینه هر کدومش در یک مرکز یا افرادی هستند که متقاضی این پولا هستند، اینی که نه گفتن به این افراد برای دولت و رئیس دولت یک چالش بزرگی خواهد بود. هزینه های عمرانی سهم بسیار کمی در حدود 20% توی بودجه ها داشته، که این هزینه ها هم مسلماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به نظر شما چه عامل یا عواملی باعث شد تا اقتصاد ایران دچار مشکلات فراوان کنونی بشه؟
یکی از مهمترین عوامل ایجاد وضع فعلی که مانع از اون شده که ما بتونیم یه موجودی ارزی مناسب داشته باشیم، بی‌بندباری وزارت بازرگانی تحت تاثیر فشار بازار و بازاریان وارداتی است که با حذف بسیاری از سپرهای دفاعی که در طی سالها به وجود آمده بوده، مثلا ثبت سفارش، گرفتن سپرده ثبت سفارش یا مجوزهای فروش ارز و غیر و غیره، دروازه های ایران به روی کالاهای خارجی باز شده و در نتیجه واردات ایران حداقل در این 3-4 سال سالی 20 میلیارد دلار از اون چه که قبلا پیش بینی شده بوده در قالب برنامه 4 بیشتر شده و حداقل ما طبق برنامه 4 میبایستی یک ذخیره ارزی 130 میلیارد دلاری داشته باشیم که امروز نداریم. در این شرایط اون چه که اهمیت حیاتی داره حکومت عقل و منطق اقتصادی است بر تصمیماتی که مقامات میگیرن. اگر اینها دارای این ظرفیت سنجش و تسلط بر علوم اقتصادی داشته باشند و ضمناً منافع ملی رو همیشه مد نظر قرار بدن، میتونن درسای بسیار زیادی بگیرن و بتونن مدیریت جدیدی رو در اقتصاد برقرار کنن و دیگه از روی هوا و هوس یا اغراض و یا بازی‌های سیاسی تحولات جهانی رو بی تأثیر بر روی اقتصاد ایران ندونن.
گفتگویی بود با علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، در ارتباط با ابعاد تأثیر موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران. در سوی دیگر ایران، شهناز غلامی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس تبریزی، پس از تحمل نزدیک به 70 روز بازداشت، عصر روز گذشته، روز شنبه، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده با نقی محمودی، وکیل خانم غلامی در تبریز. نقی محمودی ابتدا از آزادی شهناز غلامی میگوید.
خانم شهناز غلامی دیروز 28 دی‌ماه بعد 5 بعد از ظهر و با صدور قرار وثیقه میزان 20 میلیون تومان از زندان آزاد شدن و پرونده اتهامی ایشون در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز مطرح رسیدگی است و تا به حال وقت رسیدگیشون به من ابلاغ نشده.
ممکنه بفرمایید که اتهام ایشون چی هست؟
ایشون اتهامشون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست و بیشتر به خاطر درج مطالبی که در وبلاگشون بوده از سوی نیروی انتظامی شکایتی علیه ایشون مطرح هست تحت عنوان نشر اکاذیب و اعتقاد نیروی انتظامی این هست که مطالبی که خانم شهناز غلامی در ارتباط با کشته شدن یکی از افراد به دست نیروی انتظامی گزارشی تهیه کرده و در وبلاگ خودشون اونو مطرح کرده چنین نبوده و این کذب بوده و نشرش از طرف خانم غلامی به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی شده.
در برابر اتهامی که به خانم شهناز غلامی وارد شده شما چه دفاعی خواهید داشت؟
ایشون به عنوان یک روزنامه نگار مطالبی رو مطرح میکنن که ممکن هست قسمتی از اون مطالب یا اخبار یا گزارش ها با واقعیت منطبق نباشه یا حتی همه اونها، ولی این امر باعث نمیشه که یک خبرنگار تحت تعقیب قرار بگیره و زندانی بشه، چون در تمام کشورهای دنیا خبرنگارها مطالب و گزارشاتی رو درج میکنن یا نشر میدن یا در وبلاگشون یا سایتشون این اخبار گزارشات رو قرار میدن که این گزارشات یا اخبار ممکنه قسمتیشون یا حتی تمامشون منطبق با اون واقعیت نباشه. بالاخره خبرنگار به اعتبار اون رسالتی که داره این کار انجام میده.
آقای محمودی، در خبرها آمده بود که خانم شهناز غلامی برای بیش از یک هفته در اعتراض به ادامه بازداشتشون در اعتصاب غذا به سر می بردن. وضعیت سلامتی خانم شهناز غلامی پس از آزادی چگونه است؟
قراره که امروز تشریف بیارن، من دفتر با ایشون ملاقات داشته باشم، منتها تا اونجایی که من اطلاع دارم وضعیت جسمانیشون در حال حاضر مساعد و مطلوب است.
گفتگویی بود با نقی محمودی، وکیل شهناز غلامی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس تبریزی که پس از تحمل نزدیک به 70 روز بازداشت از زندان آزاد شده است. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד. זמן בנפש מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام. در تهران خانه احمد شاملو شاعر فقید ایرانی روز جمعه از اموالش خالی شد و به سیاوش فرزند این شاعر نامدار رسید. با این وجود خانه شاعر شبانه ها و عاشقانه ها به خانه موزه بامداد تبدیل خواهد شد تا سرای یادواره هایش باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، شماری از دوستداران آفریننده پریا می‌گویند به رغم تلاش‌های آیدا سرکیسیان، همسر احمد شاملو، برای حفظ اموال این شاعر نامدار، سرانجام پس از دو بار به مزایده گذاشتن این اموال در اوایل مهر ماه سال جاری، تمامی اموال یاد شده به فرزندش سیاوش رسید و روز جمعه 26 دی ماه سیاوش شاملو وسایل پدر از دست رفته اش را از خانه برد. شماری از یاران سراینده هوای آزاد میگویند با این وجود خانه احمد شاملو موزه می شود تا دوستدارانش حضور او را در همان جایی ببینند که شاملو در آن عاشقانه ها و شبانه هایش را سرود.
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
خانه موزه بامداد در حالی در محل زندگی احمد شاملو برپا می شود که هیچ یک از وسایل به مزایده رفته به این خانه باز نخواهد گشت. محسن عمادی مدیر وبسایت رسمی این شاعر با ایراد اتهامی تلویحی به سیاوش شاملو نوشته است:
قالی‌ها، مبل‌ها، عینک، زیرسیگاری و عصای احمد شاملو را از خانه اش بردند. خانه از اساسی خالی شد و جایی برای نشستن مهمانان نماند. 21 آذر امسال آخرین باری بود که بر مبلی می نشستیم که روزی در حضور شاملو بر آن نشسته بودیم. آخرین باری که در حضور اشیایی نفس می کشیدیم که تنشان در سرخوشی یا بغض صدای شاملو لرزیده بود. آنها را می بردند تا امروز و فردا در سمساری ها به مزایده بگذارند و به پول بدل کنند. به نشانه ای که هرچه افزون شود هرگز معنای حضور شاملو را نخواهد داد.
سیاوش شاملو این اتهام را بی‌پایه دانسته است. در ویدیویی که در وبسایت جدید آنلاین از حرف‌های آیدا همسر شاملو درباره زندگی این شاعر نامدار وجود دارد، او از اهمیت حفظ خانه شاملو می‌گوید:
ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگر امروزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر می‌کنم این حالتو داره، اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه، البته اگر جسمش اجازه میداد. با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.
از سوی دیگر بر پایه آنچه در وبسایت رسمی احمد شاملو آمده است، دوستان و یاران همدل شاملو که از این شاعر یادگاری‌های بسیار دارند، این خانه را دوباره با یادواره‌های شاملو پر می‌کنند تا خانه موزه بامداد برپا شود. همچنین پیش از خالی شدن خانه احمد شاملو، از خانه فیلم و عکس برداشته شده و قرار است خانه شاملو به صورت مجازی با همه وسایل بازسازی شود. همزمان همه نامه‌ها، کتاب‌ها، یادگاری‌ها، عکس‌ها و فیش‌های کتاب کوچه نیز قرار است در سایت رسمی این شاعر منتشر شود. دوستداران الف بامداد می‌گویند در چنین شرایطی اعضای دولت محمود احمدی نژاد و به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجیح دادند تماشاگر خاموش این اختلافات باشند.
آن که می‌گوید دوستت می‌دارم خنیاگر غمگینی است که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود.
گزارشی بود درباره وضعیت خانه احمد شاملو، شاعر فقید ایرانی، که قرار است حتی بدون وسایل و اشیاء برجای مانده از او به موزه تبدیل شود.
همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.